یه صندلی دانشگاه باید به بهترین آدم داده بشه دیگه، یه صندلی پژوهشگاه، یه شرکت مجوزش باید به کسی داده بشه که بهترین کار بکنه. که بعضی این مشکلات، حالا من نمیخوام واردش بشم، امروز خیلی دیگه تو بازار داغ شده آقازاده ها و غیر آقازاده ها و رانت ها اینا، خب این فساد داره مشکلات جدی ایجاد میکنه حتی در محیط های علمی که ما حضور داریم. از اون طرف هم بعضی از سوء مدیریت ها، یعنی ریل گذاری های غلط، حرکت ها رو اصلا و باعث دل سردی میشه. بنابراین ما برای این که این شرایط فراهم بشه، یعنی هم نسل جوانمون امیدوار با انگیزه با اعتماد و سلامت باشد، هم این شرایط محیطی آسیب ده که اشاره شد در صحبت‌های دوستانم که امضای طلایی چون حق فلان مثلا از گمرک دستگاه میخوای بیاری، انواع اقسام مشکلات جدی ایجاد نشد، چطوری برطرف شد؟ بعضیا میگن که اینا باید با قانون‌گذاری‌های سخت و سیستم‌های نظارتی ارزیابی که حتما بخش این لازم هستش، اما یه نگاه دیگه هم این هستش که ما این مسئولین رسمی رو از تصدیگری خارج کنیم، اختیار رو بدیم دست مردم، اما پلیس خوبی باشیم در این که کسی خط قرمزا رو رد نکنه، کار مردم بدیم دست مردم. اون موقع با شرایطی مثل امروز که شاید 60-70% تولیدی های شهرک های صنعتی ما تعطیل یا نیمه تعطیلن روبرو نخواهیم شد، چون با اون پتانسیل ما به راحتی میتونیم رقابت پذیر باشیم. اگر نکاتی هست و فکر میکنین در این زمینه واقعا راه حلایی به خصوصی وجود داره یا چالش های دیگه است که اشاره نشد، بفرم.
خواهش میکنم. من فکر میکنم که در ارتباط با صحبت‌های جناب عالی، یکی مسئله که به نظر من در برنامه‌های توسعه‌مون خیلی خوب آمده ولی ما انجام ندادیم، بحث آمایش سرزمین. خب ما با توجه به امکانات منطقه‌ای بایستی صنایعمون و تولیدمون رو به قول فرمایش شما نوآورانه بکنیم. ما اصلا اینطوری عمل نمی‌کنیم. شما چین رو نگاه کنید، برای ایجاد مثلا فرض کنید قطب‌های در صنایع مختلف اومده معافیت‌هایی داده، امکاناتی داده، انگیزه‌هایی ایجاد کرده که خب مردم رفتن در یه استان‌هایی که لازم هست مثلا یه صنعت خاصی، ایالت‌هایی که صنعت خاصی بایستی ایجاد بشه، خب مردم رفتن اونجا با کمکی که برای دولت کرده سرمایه گذاری کردن و خب میبینیم هم چقدر پیشرفت کردن. ولی ما بیشتر میل ندارم اینطور بگم، یعنی آمال و آرزوی ما این هستش که ما برنامه ریزی داشته باشیم، که یعنی برنامه بنویسیم که بتونیم عملی کنیم، قابل اجرا باشه. ولی ما خب اینا رو در قانون خیلی خوب داریم، یعنی ما در قانون برنامه های توسعه‌مون بسیار عالی عمل کردیم ولی در اجرا ضعیف هستیم. بنا به قول فرمایش آقای دکتر، خب ما اصلا نمیایم آسیب شناسی کنیم. خب الان ما الان تولید نداریم، تولید ما تعطیله، تمام بنگاه‌های خصوصیمون، یعنی بخش خصوصی عملا ما نداریم. خب تولید چگونه باید انجام بگیره؟ طبیعتاً بایستی حمایت بشن و این بحث آمایش سرزمین به نظر من بسیار اهمیت داره که ما انجام نمیدیم. حتی به قول شما در حتی تو دانشگاه هم ما بحث آمایش علمیمون رو انجام نمیدیم. یعنی تو بحث تولید من فکر میکنم بایستی به هر حال بخش خصوصیمون رو زنده کنیم. ما الان بخش خصوصی نداریم، تولیدمون تعطیله و در واقع بایستی آسیب شناسی بشه و کمک بشه، معافیت های ایجاد بشه، کمکشون کنیم که بتونن، وگرنه مغروم به صرفه نیست براش.
خیلی هم ما منتظر دوستانی که بنا بود از مجلس هم به پیوندن هستیم دیگه، اگر آمدن روی خط ما آمادگی داریم که بشنویم صحبتشون، چون از قبل برقرار بر این بود که خدمت اون دوستانم باشیم در رابطه با قانون گذاری که حتما چه کارهای اونا میخوان بکنن.
خانم دکتر
ببینین، این بحثی که شما کردین بحث مهمیه که ما شاید قوانینمون بد نباشه، که این حرف رو منم تو حد قبول دارم و حتی ما بیش از حد قانون گذاری کردیم و سریع تغییر میدیم، اما پیاده سازی مشکل. اتفاقا یه گزارشی مال بخش تجارت و اقتصاد، یعنی بخش بیزینس اسکول هاروارد بود، ارزیابی کرده بودن، مال دانشگاه هاروارد بالاخره اولین رشته اول دنیاست در این نظر، که تازه مال شرکت‌های غربی و برنامه‌ریزی که از هر 10 تا برنامه‌ریزی کلان یا استراتژیک پلنینگ غربی ای که خوب نوشته شده، تازه خوب نوشته شداش، 9 تاش با شکست روبرو می‌شده به دلیل عدم توجه به پیاده سازی. همین گزارش رو من در رابطه با چین دیدم که اونا گفتن بیش از 70% به دلیل پیاده سازی، که خب تو کشور ما بخش عمده ای از این قضیه این هست که ما تو قوانین و برنامه‌ریزی که میذاریم به بخش پیاده سازیش خیلی توجه نمی کنیم. این یه چالش جدیه که دوستان میتونن وارد بشن. به بخش آمایش سرزمینی هم مطرح کردین، اتفاقا بد نیست من گذشته ای بگم، وقتی بنده در مسئولیت معاون آموزش وزارت علوم بودم این اولویت ما شد و طی 3 سال ما بیش از 100,000 نفر ساعت اتفاقا استان به استان کار آمایشی در رابطه با رشته ها و برنامه‌ریزی آموزشی کردیم، که البته اون موقع به شورای انقلاب فرهنگی مجلس هم آمادگی داشت مصوب کنه، شورای انقلاب فرهنگی آن گفتن بیاد اونجا، بعد افتاد تو دست اندازه های بررسی و ارزیابی ها که دولت عوض شد و طبیعتا هم تو کشور ما دولت بعدی همیشه میگه قبلیه همه بده، تا این دوستان هم تا اومدن تصمیم بگیرن همه اون زحمات که دیگه خیلی هم سعی شده بود لااقل با توان محلی و تخصصی بومی اون موقع برنامه‌ریزی بشه، متاسفانه من نتیجه دیگه ازش ندیدم، حتی در صحبت‌های با دانشگاهیان مقام معظم رهبری هم به این قضیه 2-3 بار اشاره و گله کردن در اینجا. یعنی حتی ما در پیاده سازی بعضی از کارهای خوبم به دلیل همین بحث‌های سیاسیمون بهش بی‌توجهی می‌کنیم که باید توجه کنیم. و واقعا نکته مهم اینه که یه بحثی هست، میگن کسانی که میان آمایش سرزمینی انجام میدن در واقع انگار دوباره کشور و سرزمینشون رو به تسخیر در میارن، یعنی تسلط مجدد به سرزمینه. و من لااقل اون موقع که اینا خیلی شدید پیگیری میکردیم وضعیت کشورهایی که میدیدم کاملا بر این اساس بود، یعنی حتی ما نوع رشته هامون، توسعه هامون، برنامه ریزیمون هم منطقه‌ایش کرده بودیم هم آمایشیش که بر اساس اون مجوز انجام بشه. و این بحث درستیه که ما آمایش جدی سرزمین سخت و نرممون انجام بدیم و بر اساس اون برنامه‌ریزی بکنیم، که این هم یکی از نیازهای درون هم بخش دانش و دانشگاهی ما هست هم بخش صنعت و توانمندی ما هستش. تو آمایش مثلا اگر ما بخش عمده ای از توانمندیامون معادن انرژیمون هستش، خب باید به این خیلی توجه بکنیم، نه بس خام فروشی بکنیم یا برنامه‌ریزی. نمیشه ما 100 سال نفت داشته باشیم هنوز در فراوری جزء کشورهای بسیار عقب مونده مثل بعضی این شیخهای خلیج که شدن گاو شیرده، ما را هم اینجوری نگاه بکنه. وقتی دشمن چنین طمعی بکنه سعی میکنه ما را تحریم بکنه. اگر ما خوب عمل میکردیم طبیعتا اصلا وابستگی و نوع تحریم ها جواب نمیداد. و شاید این تحریم ها الان فرصتی باشه آقای دکتر یوسفی که ما یک بار دیگه نگاه درونی جدی داشته باشیم که چگونه از توانمندی های سخت و نرممون استفاده بهینه بکنیم. خدمت شما هستیم برای ادامه صحبت.
ببینید خانم دکتر، به این مسئله آمایش سرزمین این اشاره کردن اینا، ببینید من یادم اومد وقتی که آلمان غربی آلمان شرقی رو میخواست مثلا تحویل بگیره، بعد اینکه گرفتن اینا خب اختلاف خیلی زیادی وجود داشت دیگه، حالا کل آلمان شرقی ماشینای لادا بود و این چیزایی که اصلا آلاینده بودن، خیلی مثلا ماشینای سطح پایینی بودن، رو این حساب اومدن در واقع معافیت مالیاتی گذاشتن، هر شرکتی که میخواست بره مثلا تو آلمان شرقی سرمایه گذاری کنه دولت آلمان فدرال اون موقع بهش چیز میدادش، اینا مالیات ازش نمی گرفت، تازه تجهیزش هم میکرد.
آقای دکتر اتفاقا در ادامه هم بحث شما، ما الان یه دانشجو پسا دکترا داریم تو دانشگاهمون، اتفاقا 4 سال این تو آلمان فرصت پسا دکترا میذاشت، چون در قسمت غربی برلینیشون هستش میگفت به حقوق من یک مالیاتی هست که تازه اون ورق آلمان هم که این مالیات برای توسعه بحث آلمان شرقیه، یعنی حتی به حقوق آدمایشون که در غرب زندگی میکردن که طرف ممکنه همون آلمان شرقیه باشه که اومده تو غرب زندگی میکنه، از حقوقشون مالیات برمیدارن برای توسعه و یکسانسازی، یعنی نه تنها مالیات به اون ور معافیت میدن، از این طرف حتی مالیات برمیدارن که اون چیزی که ما ادعا میکنیم عمل نمیکنیم یک عدالت و یکسانسازی برای جلوگیری از آشوب‌ها و چالش‌های اجتماعی فراهم بکنه.
خب بله ببینید، یعنی در واقع اونا یه کار رو تصمیم میگیرن، برنامه ریزی میکنن و درست اجراش میکنن. حالا ببینید به ما، ببینید که کشور ما رو شما، ما آلمان، حالا کلن اروپا نظر سطح تابش خورشید یا فوق العاده از کشور ما کمتره اینا. ما الان به اصطلاح بخشایی داریم که تابش خورشید انقدر توش زیاد هست، مثل جاهایی مثل اطراف مثلا یزد یا طرف لار هستش که به اصطلاح توی شیراز، اینا که اصلا میگن خورشید اونجا انگار فوکوس کرده، همینجوری انقدر انرژی هست که نمیدونیم به اصطلاح چیکار کنیم. بعد حالا مثلا میان تو کشور ما میگن آقا بیان خورشیدی بزنیم، نیروگاه خورشیدی بزنیم. نیروگاه خورشیدی اگه تکنولوژی مختلف داره، یکی فوتوولتاییکه، یکی هم که به اصطلاح همون CSP میگن اینا، کانسنتریتد به اصطلاح سولار پاور، اینا CSP. بعد میان مثلا اونی که فوتوولتایی که هیچ آبی احتیاج نداره، اینا به جای اینکه برن توی جایی که تابش زیاده اینو بزنن که خب چیز بکنن، و میان میرن کجا میزنن؟ توی مثلا همدان میزنن، جایی که مثلا تابش خیلی کمتر، شدت تابش اینا کمتر. بعد میره توی یزد نوعی رو از نیروگاه خورشیدی میزنه که نیاز به آب داره، اونجا خودش آب نداره اینا، و اونجایی که تابش بیشتره و راندمان این بیشتر خواهد بود، اونجا نمیره سلو خورشیدی بزنه، مثلا نیروگاه خورشیدی بزنه اینا. یعنی شما نگاه میکنید کل اینا نقض غرضه. یعنی اگه میخوای کشور بره جلو، میخوای تولید اینا انجام بشه، آخه چرا این با دست به قول چیز پشمیش میکشی با پا پس میزنی اینا؟ این چه مدلی هستش اینا که واقعا اینا رو ما تو کشور بیا ببینیم چرا این اتفاقا داره میفته، چه دستایی به سبب در کار هستش؟
سوء مدیریه.
حالا دیگه
عمدی یا سهوی؟ دیگه
عمدی سهوی، آره همه جورش اینا هست که
خوب مدیریت نشده دیگه.
واقعا اینا ببین هست، باید آخه ما تو کشور خود چجوری میخوام، یعنی واقعا این چیزایش هم که تا حالا اتفاق افتاده دست خدا و مردم درد نکنه که مثلا یه همچین اتفاقی شده، یا مثلا خیلی مدیرای به سر دلسوز بودن این بخش ها رو اینا رو بردن جلو اینا. بعدم خب حالا اومدن خب تحریم کردن دیگه، همین چند وقت پیش تو همین نیروگاه خورشیدی انگلیسی ها اومدن یه سری قرارداد بستن اینا، تا این تحریم ها شد اینا جمع شد رفتن اینا. خب این چی به ما میگه؟ اون کسی که دنبال مثلا رشد علمی کشور از 1 تا 9 هستش اینا، خب آقا پس این انرژی هم که جزء اولویت ها اینا بودش اینا ده. خب من نیام برم به مثلا 2 تا دانشگاه رو مأمورشون کنم که شما به مثلا انرژی خورشیدی رو چیز کنید، دیگه من تو نیروگاهام
آمایش رشتهیمون باید بر اساس این نیازا و برنامه آیندهمون باشه دیگه.
یعنی اصلا مثلا دانشگاه یزد مثلا باید الان قطب به اصطلاح فناوری مثلا خورشیدی باشه اینا. آیا کردیم این کارا؟ میرید دانشگاه رو نگاه میکنید در اندرش
احتمالاً رشته شیلات درش هست
یا کشتیرانی اینا، یا چنین چیزایی هستش اینا. واقعا میگن خنده رو بر درد بی درمان دواست اینا، واقعا چیکار کنیم؟ اینا عیوب مملکت هستش که اینا رو اگر به صلاح خدا بخواد مردم خودشون به صلاح چیز بکنن، مدیرای دلسوزتری اینا بیشتر اینا پیدا بشن و این اشکالات اینا رفع بشه اینا، وگرنه با این وضعیت اون کسایی هم که میگم ما حالا توی تولید و اینا باهاشون چیزن، بندگان خدا کسی که تو تولیدن امسال دم عید بود میگم ما 98 ببندیم دیگه. حالا خانم دکتر شما میگید بخش خصوصی تعطیل شده؟ نه کلا که تعطیل نشده، هستن واقعا کسایی که عاشق تولیده، ببینید دوست داره، خوش میدونی اینا روحیات آدماست، یکی میخواد یه قرون ازش بگیری این خیلی سختشه، اما یکی از آدم نونرسونی هست مثلا 50 نفر رو به سر حقوق میده، این از این لذت میبره. خداوند اینجور آدم ها هم به سر خلق کرده، اینا با تمام مشکلات داره تولید میکنه اینا.
های دکتر من در واقع تایید بحث شما، ببینین ملت ما برسی که یه درصدی آدمایی هستن که معمولاً پولای غیر واقعی در میارن، حالا من کلمه مؤدبانه میخوام به کار ببرم، و منم برای این که میترسن یه روز حساب کتابی در کار باشه در حسابای بیرون نگه میدارم، ولی اینا اقلن. دلیل این بحث منم و دفاع از این بحثم اتفاقات تو کرمانشاه و تو هم بحثای سیلا بود. کیا اومدن و چطور مردم ما اومدن وسط؟ یعنی وقتی نیاز شد ببینید لشکرشون مردم مردم هم به دلیل ما فرهنگ ایرانی هم دینیشون بسیار ملت رؤوف و اهل کاری هستن. شما ببینید ما همسایه غربی و شرقیمون با هر دوتا مشکل داشتیم دیگه. خب دولت صدام به ما حمله کرد، اما ما هرگز با مهاجران اونها و الان رفتار مثل اون نکردیم. یا افغانستان الان بالای 1,000,000 هستن اینجا، چون یه وقتی اینا همه بخش از این ایران بزرگ و فرهنگ بزرگ ایرانی اسلامی بودن. و درست برعکسش میبینیم ما داریم توسط عوامل تروریستی غربی متهم میشیم به افرادی که توجه به وضعیت مردم نمی کنیم. چرا ما از فلسطین، لبنان، سوریه و یمن دفاع میکنیم؟ به خاطر همین خصلت ضد ظلم فرهنگی ما دیگه. بنابراین اگر فرصت بدی بدون شک مردم حتما دنبال این میرن که ایجاد اشتغال بکنن، کار تولید بکنن، و اگر بدون منافع یک کارخونه در اینه که با دانشگاه ارتباط برقرار بکنه، خب آدم عاقل مخصوصا آدمای اقتصادی تولیدی آدمای دو تا چهار تایی ان، اگر بدون ما میتوانی به اون کمک کنیم حتما میاد سراغ ما، مگر اینکه ما آدم مولد رو حذف کنیم یه دلال رو بذاریم بالای این مجموعه. خب این سودش در اینه بره جنس وارد کنه برفوشه، تولید داخلم شک نگیره چون رقیبش میشه دیگه. یعنی به عبارت دیگه زیر ساخت های انسانیش کاملا وجود داره دیگه. نیاز به مدیریت واقعی و درست میخواد و مدیریتی که اختیار رو بیشتر بده به مردم.
آقای دکتر ببینید الان من دو تا مثال از ابتدای جنگ بزنم. یکی از دوستان خودمون تو دانشگاه اهواز میگفتش که اومدن گفتن داره میگیره شوش رو، بیاید برید به کمک بکنید اینا. منظور از این آدمای مخلص اینا ما خیلی داریم. ببینید مسئله هدایته. میگو ما رفتیم اونجا دیگه مثلا کسی برنامه نمیگو نزدیک به اسیر بشیم. برادر بزرگتر من واقعا همینجوری از به اصطلاح مسجد که تو سرا بوزر جمعی بودش اینا همینجور بلند شدن تا پول اهوازم، تا اهوازم با کرایه خودشون رفتم اونجا دیدم اصلا کسی نیست به اصطلاح اصلا اینا رو به کارگیری کنه. آموزش هم ندیده بودن، گفتم آقا ما به آموزشمون بدین چیز کنی، یعنی حتی به نیروهای نامنظم شهید چند را خدا بیاموزم نتونستن. بعد برگشتن اومدن یه چهار تا عکس تو اهواز اینا انداختن، الان عکساش اینا هستش. تا بعدن یه مدیریتی تشکیل شد، سپاه تونست بسیج رو به اصطلاح همه کنه. الان مسئله سر اینه که آقا چیزی نیست که این نیروها رو، حتی خود تو همین سیل و اینا هم چقدر میگفتن آقا مثلا زیادی داره، ما دیگه چقدر آب بخوریم، دیگه پتو میخوایم، یکی باید این حرف رو بزنه. این مدیریت این همچین چیزی اصلا
دقیقا ایش... یعنی مردم ما آمادگی مردمی هست هدایت من. مشکل
حالا داره. ببینه الان ما آدمامون خیلی خوبن، خدا هم به سر نظر لطف داره به این مملکت اینا، ولی الان مدیرایی که میان همشون شروع میکنن خودشون تعریف کردن اینا. آقا شما چه شاخصی دارین؟ یعنی ما باید شاخص داشته باشیم برای این مسئله بهبود شرایط تولید تو کشور، باید شاخص داشته باشیم. رضایت به اصطلاح بنگاهدارا از به اصطلاح سیستم هایی که به اصطلاح باید وظیفه‌شون پشتیبانی، نظارت اینا هر چی هستش برای اینا. ما الان همچین چیزایی رو اینا به اون شکل اینا نمی‌بینیم. الان خیلی هم میتونیم بشینیم یک سره درد دل کنیم، هی هم بگیم این اشکال هست، این اشکال هست، این اشکال هست، ولی تا وقتی برنامه و بعد شاخصهای دقیق اینا نباشه واقعا وضع تولید خوب نخواهد شد.
خانم دکتر، آقای دکتر میگن ما کمبود پیاده سازی و برنامه اجرایی و خطکش یا شاخص ها برای ارزیابی و نظارت و پایش این برنامه را لااقل توی بخش های تولید داریم حس میکنیم. اگر این هست به نظر شما چطوری میشه اینا برطرف کرد و نقش دانشگاه یا در برطرف کردن این چیه؟
طبیعتاً خب بایستی ما اولا بودجه پژوهشی که در اختیار دانشگاه‌ها قرار داده میشه به خوبی استفاده بشه. به متولیان امر به قول فرمایش آقای دکتر، اینکه صحبت میکردن از یک مدیریت فعال و متولیانه، واقعا بایستی وجود داشته باشه. ما بایستی یعنی در واقع بایستی متولیانه امر مشخص بشن، جایی باشه که این شاخص ها رو تعریف کنه. مثلا فرض کنید ما در مرکز آمار ایران یه دفتری داریم که میاد این شاخص هایی که مربوط به مثلا فرض کنید تو بحث توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی میاد این شاخص ها رو تعریف میکنه، این شاخص ها رو مشخص میکنه. بایستی جایی باشه که این شاخص ها رو در واقع تعیین بکنن، بر اساس این شاخص ها ارزیابی بشن. هر طرحی که در کشور میخواد صورت بگیره، حالا مثلا فرض میکنیم بحثمون توانمند کردن یا استفاده از پتانسیل واقعی کشور تو بحث تولید هست، خب ما بایستی حالا بایستی در واقع ارزیابی قبل از اجرا داشته باشیم، یه ارزیابی حین اجرا داشته باشیم، یه ارزیابی پس از اجرا داشته باشیم. اینا چیزایی هستش که ما در تئوری خب به دانشجوامون میریم، برای مثلا فرض کنیم تو بحث سرمایه گذاری، تو بحث تولید و سرمایه گذاری به دانشجوامون یاد میدیم. خب بایسته خب ولی اینا رو در عمل مثلا نمیبینیم. خب طبیعتاً بایسته این شاخصهاش تعریف بشه از طریق متخصصین. به نظر من باز من برمیگردم به برنامه‌های توسعه، چون بحث به نظر من ما مشکل ساختاری داریم تو این زمینه. ما بایستی تو برنامه‌ریزی هامون از متخصصین واقعی استفاده کنیم، یعنی تو هر بخش اقتصادی. مثلا اگه به طور مثال ما تو صنعت فولاد به طور مثال ما مشکل داریم، حالا کسانی که تو صنعت فولاد چه تحصیلاتی دارن، چه مدیران پرتجربه و شایسته اجرایی هستن، اونها بیان این شاخص ها رو تعریف کنن، بر اساس این شاخص ها بیاد ارزیابی بشه، برنامه ها و طرح های برحال بزرگ ملی که تو این زمینه داریم، و بعد برحال این رو بشه با توجه به این شاخص ها ارزیابی بشه. حال با توجه به ارزیابی هایی که شده، حالا ما بتونیم تو برنامه های بعدی در واقع اونها رو رفع بکنیم. من باز برمیگردم به نقطه نظرات دکتر حسین عظیمی که تو بحث برنامه های توسعه مثلا یه اصلی دارن، میگن اصل پایداری حرکت توسعه‌ای. میگه تو برنامه های تو ما قرار نیستش که با یه برنامه توسعه به منتهای توسعه برسیم. طبیعتاً این بایستی این اهدافمون رو بایستی در برنامه‌های بعدی داشته باشیم. خب ما مثلا ما عمل کرده برنامه مثلا پنجم توسعه‌مون رو بایستی داشته باشیم، بر اساس اون گزارش عمل کرده که حالا بخش‌های مختلف اقتصادی کشور داشتن، حالا بر اساس اون گزارش عمل کرده اونها که ببینیم تو چه زمینه‌هایی ما مشکل داشتیم، حالا بیایم اونها رو رفع بکنیم. یعنی ما وقتی یه برنامه توسعه تموم میشه برنامه دیگه میاریم، به نظر من فراموش میشه که اصلا ما قبلا چه کردیم، کجا مشکل داشتیم، کجا خوب بودیم، کجا بد بودیم، اینا رو کی انجام میده. یعنی من حتی گزارش عمل کرده برنامه های توسعه رو که در مرکز پژوهش های مجلس به طور مثال داشته میبینم، خیلی جا رو میبینم خودشون رو مینویسن غیر قابل ارزیابی، یعنی شاخصی براش تعریف نشده، وگرنه چگونه میگن غیر قابل ارزیابی.
خیلی ممنون، انشالله این بحثا برای شنوندگان عزیز مفید واقع شده باشه. طی این دو جلسه ای که ما داشتیم، تا وقت دیگر و زمان دیگر، ضمن تشکر از جناب آقای دکتر یوسفی استاد محترم پژوهشگاه پلیمر و سرکار خانم دکتر علی قلی و بنده حسین نادری منش استاد دانشگاه تربیت مدرس، از همگی خداحافظی میکنیم.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روز، با خدا، به سجده، بر سجاده، در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شبتون بخیر دوستان خوب شنونده. به دقایق پایانی بخش دوم برنامه ها نزدیک میشیم. از ساعت 14 در خدمت شما عزیزان بودیم. برنامه هایی تقدیم حضورتون شد. امیدوارم که مورد استفاده و پسندتون قرار گرفته باشه. دعوت میکنم با همکارانم در بخش بعدی همراه باشید و از حضور همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شبتون بخیر همیهنان عزیز. از پخش رادیو گفتگو همراه شما هستیم در این فرصت به مدت 8 ساعت، یعنی تا ساعت 6 صبح ما در کنار شما هستیم و امیدواریم که لحظات خوبی رو در این شب گرم تابستانی به اتفاق شما عزیزان تجربه کنیم. صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو میشنوید و روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. سامانه پیامکی شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها 30010-35. سایت شبکه رادیویی گفتگو www.radiogoftogu.ir. و اما شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 که شما میتونید از طریق این شماره تلفن در تماس باشید و نقطه نظراتتون رو پیرامون برنامه‌های این شبکه رادیویی اعلام کنید. شما همراهان رادیو